فاطمه در حرم افتاد، ناله یا فاطمه در حرم افتاد، وای 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 مادرم افتاد. آتشی از در بلند،
آتش
سوختم تا تا سرم آتش گرفت، با گلت سیلی نمیدانی چه کرد، پلک چشمان ترم آتش گرفت، دست آن نامرد داغ کینه بود، بعد ضرب مجرم آتش گرفت،
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. نسیم از سر سجادهش خبر می‌خواست، برای رد شدن از عرش بال و پر می‌خواست. زمانه مادر ما را که یک جهان غم داشت، شکسته بود و از این هم شکسته تر می‌خواست. سرور قلب پیمبر مگر گناهی داشت؟ تن لطیف ترین گل مگر تبر می‌خواست؟ علی شناس نبودند، علی شناس نبودند، پس نفهمیدند که شهر علم نبی بود و شهر در می‌خواست. قسم به قربت مولا تصورش سخت است، که او مقابل بیش از 40 نفر می‌خواست. حسین حال و هوایی شبیه زینب داشت، حسن چقدر غریبانه از پدر می‌خواست. برای قربت مادر بلند گریه کند، برای قربت مادر که تا سحر می‌خواست، برای مشکل همسایه‌ها دعا بکند، ولی برای خودش عمر مختصر میخواست. باز بسم الله الرحمن الرحیم و باز صلوات بر محمد و آل محمد. عرض سلام و ادب و احترام و فروتنی و تسلیه و تعزیت طبق عادت و روال همیشگی و طبق اون چیزی که بهش میگیم رسم ادب، تقدیم به ساحت شریفترین انسانی که بر روی این کره خاکی تنفس میکنه، با برکتترین، عزیزترین، نفیسترین و تنها یادگار حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها، قطب عالم امکان، مهدی صاحب از زمان، حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف، و بعد از اون این سلام ها و درود ها تقدیم به شما که جان و روح و تنتون آغشته و اطراگین به محبت و ولایت اهل بیت علیهم السلام است. خدا رو شکر میکنیم که در این لحظات نورانی و از جوار حرم کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها میهمان نگاه مهربان و اهل بیت دوست شما هستیم. شمایی که دغدغتون اینه که به معرفت خودتون در قبال اهل بیت بیفزایید و خداوند انشالله چراغهای این مسیر رو برای شما روشن خواهد کرد. در خدمت جناب استاد نهاوندی هستم و از طرف خودم و شما خدمت ایشون عرض سلام و ادب و احترام و تسلیت و تعزیت دارم. جناب استاد خیلی خوش آمدید.
سلامت بشین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم انی اتوجه الیک به نبیک نبی الرحمه و اهل بیت الذین اخترتهم على علم على العالمین. اللهم فذلل لی صعوبتها و حزونتها و اکفنی شرها فإنك الكاف المعافی والقالب والقادر والقاهر. بنده عرض سلام و ادب خدمت حضرت عالی و همه بینندگان محترم دارم، خواهران و برادران گرامی که ما را از این طریق دنبال میکنن. جا داره امشب که شام قریبان حضرت زهرا سلام الله علیها، شهادت حضرت صدیقه طاهر است رو خدمت مولامون، آقامون، ولی نعمتمون، امام حی و حاضرمون حضرت بقیت الله تسلیت عرض کنم و همچنین به تمام عزاداران و سوگواران این ایام در خدمت حضرت عالی هست.
بزرگوارید، لحظات شام قریبان است و خدمتون عرض کنم که بینندگانی که این شبکه رو انتخاب کردند و میکنند، در حقیقت کسانی هستند که بر سر کلاس درس یک دانشگاه امام شناسی و معصوم شناسی و معصوم شناسی نشستند. خود من همیشه وقتی که در چنین برنامه میشینم، قلم و کاغذم جلومه و هر نکته‌ای که کارشناسان و اساتید محترم میگن و دوست دارم اون رو به خاطر بسپرم و دوست دارم روش فکر و اندیشه‌ای داشته باشم، یادداشت میکنم. یعنی به عنوان یک کلاس درس به این برنامه تلویزیونی نگاه میکنم، نه به اینکه اومدم یه برنامه رو اجرا کنم و برم. خدا رو شاهد میگیرم که دقیقا همینه. یه سوالی که از منظر حضرت عالی میخوام بپرسم اینه که یک واقعه، یک فاجعه، نمیدونم اسمش رو چی بذاری، هزار و چند صد سال پیش اتفاق میفته توی این عالم. هر ساله همیشه اتفاقات بزرگی افتاده و میفته، جنگ های جهانی اتفاق افتاده، ظلم های زیادی اتفاق افتاده. بعد از چندین سال، بعد از چند ده سال، چند صد سال، اینها به فراموشی سپرده میشه. یه کسی نمیره کنکاش بکنه، ریشه یابی بکنه. اما ما شیعیان سالهای ساله که این موضوع رو به عنوان یک موضوع روز، موضوعی که هرگز رنگ کهنگی به خودش نمیگیره و رنگ فراموشی به خودش نمیگیره، مشغول بررسی هستیم و مشغول صحبت هستیم و مشغول بحث هستیم. و با توجه به این همه صحبت پیرامون این داستان، هنوز زاویه هایی هست که خیلی ها رو به خودش مشغول میکنه. خیلی وقتها صحبت هایی میشه که قلب ما رو به درد میاره. میخوام از حضرت عالی بپرسم لزوم تورق هر ساله و هر روزه و هر ماهی ما راجع به این داستان چیه؟ چه لزومی داره؟
بله، عرضم به حضورتون که خب اتفاقا به خاطر همین اتفاقاتی هم که در این ایام افتاده، این سوال جدی مطرح شد و من چند روز پیش در یک کانالی از کانال‌های اساتید بعضی از دانشگاه‌ها، خب عضو هستم و ارتباط دارم، یه همچین سوالی از من شد که بالاخره بهتر نیست ما از یه حادثه تاریخی که دوره گذشته مطرح شده و حالا چه اشتباه چه درست این اتفاق گذشته، این رو رها کنیم و به این تاریخ دیگه نپردازیم، به عقب بر نگردیم و آینه پیش روی خودمون افق‌های جدید و جذابی که زندگی اسلامی ما رو، زندگی رفاه مادی ما رو تأمین میکنه، بیشتر به اینها متمرکز شیم و بحث بکنیم. خب این مسئله مهمیه، این بازخوانی مکرر تاریخ در هر دوره و هر سالی که در ایام فاطمیه یا محرم و صفر و عاشورا پیش میاد و تکرار موضوعات این چنینی، آیا جایی داره یا نداره؟ من اجازه میخوام ابتدا استمداد بگیرم از یکی از آیات قرر قرآن کریم که اشاره میکنه که در سوره یونس آیه 35، فمن یهدی الالحق احق ان یتبع ام من لا یهدی الا ان یهدا فما لکم کیف تحکمون. ماجرای دین و ماجرای نقشه توحیدی الهی، هدایت سمت سعادت و کمالات انسان در ابعاد مختلف زندگی فردی، اجتماعی و همچنین زندگی نورانی پس از این عالمه. یعنی انسان در طول هستی خودش از دوران مادی و خاکیش تا ابدیتی که میخواد زندگی کنه و در حقیقت در امتداد هستی حرکت بکنه، یه مسئله‌ای که براش باقی میمونه این است که من چگونه باید هدایت بشم و اون مسیر هدایت رو پیدا کنم. اینه که ما حادثه عاشورا یا حادثه مثل فاطمیه رو یک جریان تاریخی بدانیم و بعد این سؤال رو مطرح کنیم چرا به حوادث تلخ میپردازیم. بیایم از این مسائلی که اختلاف انگیزه عبور کنیم و به مسائلی که ما رو در یک جهت واحد قرار میده حرکت کنیم. این موقعی درسته این سوال که بازخوانی تاریخ اتفاق بیفته. بندم قائلم به این که ضرورتی نداره. اما اگر روی کرده ما به یک چنین حادثه این باشه که سرمنشأ یک اختلاف بزرگ و بنیادین که اتفاقاً دو گروه رو در جامعه اسلامی ایجاد کرد و این دو گروه هر یک بیانی دارن برای یک برنامه زندگی، از زندگی مادی تا زندگی اخروی و الهی، و دعوت میکنن که از این برنامه اطاعت بشه. امامانی رو ذکر میکنن، پیشوایانی رو مطرح میکنن و در حقیقت ادعای صداقت و عدالت و انصاف و بعد حرکتی به سمت تعالی و پیشرفت رو دارن. خب طبیعی است هر انسان عاقلی باید بررسی بکنه که کدوم یکی از این دو جریان، کدوم یکی از این دو ساحت‌ها با چه علائمی، با چه مؤلفه‌هایی، با چه شاخصه‌هایی ما رو به اون هدایت نهایی اون رسونه. حق هر انسانی است که از این تحقیق، از این بررسی، از این بازخوانی متنعم بشه و راه حق و حقیقت خودش رو کشف بکنه و بشناسه. عقل چنین حکم رو داده در مرحله اول. و خب ما موقعی که این واقعه تاریخی جریان شهادت حضرت صدیقه طاهره رو مرور میکنیم، به این نتیجه میرسیم که نه، این جریانی که معتقد به جایگاه امامت و ولایت با اون جریانی که مخالف این حرکت و این ساحت رو به رشته، اینها با هم دیگه دو خط دارن. یعنی یک چیزی نیستن که بگیم خب از هر کدومش تبعیت کردیم ما رو به سرمنزل مقصودمون میرسونه. به همین دلیل من این نکته رو میخوام عرض بکنم که اتفاقا بازخوانی علمیه و تحلیل چنین حادثه‌ای که دو تا جریان رو به همراه آورده، نه دو جریان موازی، دو جریان مختلف و مخالف رو، این طبیعتاً جزء حقوق هر انسان و جامعه انسانی است. و اگر از طریق تعصبات جاهلانه و یا مسائلی مثل لجاجت‌های مغرضانه نباشه، ما رو به یه وحدت میکشونه. چرا؟ چون مدار چنین حرکتی بر اساس حق باید شکل بگیره. اون چیزی که ما کشف میکنیم تو یک تحقیق مذهبی، تو یک تحقیق با دقت و درایت علمی، اختلاف انگیز نیست. مسائل در حقیقت تحقیقات مذهبی بهترین وجه برای اتحاده، چون مدارش، عرض کردم، مدار حق، مدار واقعیت. حالا این سوال ادامه سوال شما و اون این است که خب شما میگید ما باید یه تحلیلی بکنیم از این واقعی که دو تا جریان ایجاد کرده و هر یک از این جریانات میگن بیاین از ما پیروی بکنیم، دنیا و آخرتتون رو تأمین میکنیم و ما به عنوان حق انسانیمون باید بریم اون جریان هدایت رو کشف کنیم، اون جریان حق رو کشف کنیم. خب کدوم یکی از این گروه حقن؟ این اولین سؤاله. پی حق دویدن که اختلاف انگیز نیست، همه دوست دارن در مسیر حق، سعادت، کمال و راه خوب زندگی کردن حرکت بکنن و پیروی بکنن از اون راهی. خب چه کسی و چه کسانی در حقیقت عهده‌دار این هستن که بتونن پیشران و پیشوای جامعه ما باشن، بتونن راهنمای هدایت ما باشن؟ ما از چه مسیری باید این کار رو دنبال کنیم؟ قرآن کریم به ما میگه یا پیروی از ائمه‌ای که یهدون به امرنا، یا پیروی از ائمه‌ای که یدعون الی النار. قرآن کریم هر دوتا رو اشاره میکنه. خب پس ما باید این ائمه رو پیدا کنیم، این پیشوایان و این علائم رو که ما رو به مسیر ادعای در حقیقت علمی ما این است که ما باید مراجعه بکنیم به سنت نبوی. اتفاقا ما خیلی توجه داریم که ببینیم پیامبر اکرم چه می‌فرماید. فریقین شیعه و سنی، این تعبیر کلمه‌ای که من می‌خوام، یعنی یک جمله‌ای که خدمتون عرض بکنم، رو ذکر کردم با آدرس‌هایی که من حالا تعداد زیادی رو از این آدرس‌ها نوشتم، مثلا در سنن ترمذی جلد 5 صفحه 633 کتاب حق با علی است که آقای فقیه ایمانی نوشته، تقریبا مفصل از صفحه 40 خورده ای تا صفحه 60ش وارد این قضیه شده که توضیح بده این تعبیر پیامبر عظیم الشان اسلام که فرموندن الحق مع علی و علی مع الحق یدور حیث ما دارد، حق با علی است و علی با حق است و هر جا که علی میچرخد حق همون جاست، حق گرد علی علیه السلام میچرخد. این حرکت، این جریان باید یک نماد، یک نشانه، یک پرچمدار، یک راهنما داشته باشه. خب گروه دیگه قائل به این هستش که آقا نه، ما باید بریم سراغ قرآن. خب ما میریم سراغ قرآن، اما قرآن کریم الان برای ما میگه آقا از حق تبعیت کنیم. خب حق کیه؟ بعد پیامبر اینو تشریح و تبیین کنه. خوارج
هم رفتن سراغ قرآن، بله دیگه. داعش هم رفت سراغ قرآن.
بله، یعنی این حسبنا کتاب الله به تنهایی، اتفاقا باز خود پیامبر که سنتی است و ما باید به سنت پیامبر تمسک بکنیم، فرمودن انی تارکم فیکم الثقلین کتاب الله و عترتی لن یفترقا حتی یرد علی الحوض، اینجوری نشون ندادن، گفتن قرآن در کنار عترت در حقیقت ضامن سعادت شماست. ما به این دلایلی که حالا خدمتتون عرض کردم و اون حکم عقلی که برای ما رهنمونه به سمت این که ما باید حق رو پیدا بکنیم، عدل رو پیدا کنیم، انصاف رو پیدا کنیم، برنامه زندگیمون رو بر اساس امام و راهنمای هدایتمون پیدا بکنیم، اینها به ما نشان میده که باید به این سمت و سو حرکت بکنیم. خب قرآن کریم یه آیش، آیه 28 سوره ابراهیم رو یادداشت کردم، الم تر الی الذین بدلوا نعمت الله کفرا، مردم نمیبینین بعضیا نعمت رو به کفر تبدیل کردن، نعمت رفت جاش کفر آمد. بعد فرمودن که و احلوا قومهم دار البوار جهنم یصلونها فبئس القرار، فرمود قومشون رو، اونهایی که بنا بود پشتش حرکت بکنن، به دار بوار کشوندن، به جهنم کشوندن. خب ما باید پرهیز کنیم که یه موقعی طبق این آیات قرآن کریم تبعیتی از قومی نکنیم که نعمت و جای کفر نشونده. شاید شما باز بفرمایید که آقا اینا که همون قرآن شد، باز شما دارید از قرآن استمداد میگیرید. چند روایت رو از پیامبر نقل کردم که حق و مشخص کردم. اینجا هم پیامبر عظیم الشأن اسلام و خود قرآن کریم نعمت و اسما توضیح دادن کجا؟ الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی. نعمت پس نعمت ولایت، همون که گفت تبدیل میکنن نعمت رو به کفر، اون نعمت چیه؟ نعمت ولایت، همونی که اگر باشه دین کامله. همه بینندگان و شنوندگان عزیز این توجه رو دارن که در حقیقت دینی که کامل نباشه ما رو به سعادت نمیرسونه. دین باید کامل باشه، دین باید تام باشه. خب قرآن میفرماد بعد از نصب امامت و ولایت امیرالمومنین الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی حالا فرضیت لکم الاسلام دینا. اینی که ما هی بازخوانی میکنیم جریان قدیر رو به دلیل این که فاطمیه در حقیقت امتداد جریان قدیره، ادامه جریان قدیره. و از اون طرف من میخوام خدمت شما عرض بکنم اتفاقا موضوعش موضوع امروز ماست. ما بالاخره جریان حاکمیت و حکمرانی رو دست کدوم گروه بدیم؟ خودمون رو به که بسپاریم؟ تحت چه برنامه اجتماعی، اقتصادی، دینی، مذهبی، علمی قرار بدیم؟ خب اون افقهایی که برای ما روشن کردن از چه مسیری باید بشه امام صادق علیه السلام فرمودن که ان من بقاء المسلمین و بقاء الاسلام، اون چیزی که مایه بقای اسلام و بقای مسلمین میشه، ان تسیر الاموال عند من یعرف الحق، باید شما اموال، دارایی ها، توانایی ها، قوه هایی که در جامعه هست دست انسان هایی که حق رو میشناسن بدید. و بعد فرمودن که یسنع فی هل معروف، این انسان ها همه آنچه که دارن رو به خدمت میگیرن برای که اشاعه معروف بکنن. اما فان من فناء المسلمین و فناء الاسلام ان تسیر الاموال فی عید من لا یعرف الحق ولا یسنع خدمت شما فی هل معروف. کسانی که حق رو نمیشناسن، کسانی که معروف رو نمیشناسن، اگر جامعه در اختیارشون قرار بگیره اون سعادت رو طی نمیکنن. به همین دلیل هم دلائل قرآنی هم دلائلی که در این روایات و عقل حاکمه به ما نشون میده که اگر ما بخوایم هدایت بشیم طبق اون آیه‌ای که عرض کردم، افمن یهدی الی الحق احق ان یتبع، من باید از کی تبعیت بکنم؟ از چه جریانی تبعیت بکنم؟ جریان تبعیت جریانی است که به ما حق رو به عنوان علامت، جریانی است که به ما معروف رو به عنوان شاخص، جریانی است که به ما موضوع هدایت و ولایت و علمکشی و راهنمایی حرکت دین به سوی تکامل و سعادت رو به ارمغان میاره. این رو ما باید بشناسیم. حق عمومی هر انسانی است که منصفانه از روی تعمق با استناد با استدلال، و من به ذهنم میرسه که راه رسیدن به وحدت و اتحاد نشستن و ایجاد گفتگو و گفتمان و فهم و درک و خالی از تعصبات مذهبی، خالی از، چون میخوایم حق و میخوایم سعادت و میخوایم بهشت رو به دست بیاریم، میخوایم به قرب الهی برسیم. اکثریت و اقلیت هم نداره. حالا اگر کسی بگه آه اکثریت پس اشتباه رفتن، حالا عرض میکنم خدمتون در زمان نبی گرامی اسلام هم در اون اوائل خیلی اکثریت به اشتباه و خطا رفتن. این معیار نمیشه. معیار حقه، معیار فهم درسته، اون جریانی است که ما رو به سعادت و کمال میرسونه. حالا اینجا ادعاهایی است که ما باید بر اساس این ادعا نکاتی رو که میخوایم عرض بکنیم، که من در فرصت بعدی برای اینکه خسته نشم در خدمتتون هستم.
جناب استاد استفاده کردیم، بهره مند شدیم. میخوام یه شعر فاطمی بخونم بریم اتاق فرمان رو برگردیم. اما این شعر فاطمی از نوع دیگر است، برای فاطمه دیگر است. تقدیم کنم. حضرت عالی قبل از برنامه فرمودید که شعر یکی از اولیا مخدرات رو بخوانید. برای آرامش دل امام زمان چند بیت تقدیم کنم به حضرت فاطمه بنت اسد سلام الله علیها، که خیلی ایشون رو دوست دارم. و اون هم این که از کنگره عرش به دنبال رصد بود، از روز ازل حامل اسرار ابد بود، مبهوت احد محو تماشای صمد بود، ام اسد الله که فرزند اسد بود. این شیرزن از هاشمیان نام و نشان داشت، در رگرگ او سوره کوثر جریان داشت، سر سلسله هر چه نکو فاطمه بوده، سرچشمه اوصاف مگو فاطمه بوده است، در آیه تطهیر وضو فاطمه بوده است، هم مادر و هم همسر او فاطمه بوده است. آن حیدر کرار که شاه دو جهان است، نامش به خداوند قسم شور ازان است. جز عشق در این جاده کسی هم سفرش نیست، جز نور خدا آینه ای دور و برش نیست، جز احمد مختار کسی تاج سرش نیست، انگار نه انگار محمد پسرش نیست. این زن که در آیین ادب بود سر آمد، این زن که پس از آمنه شد مادر احمد، دیدند که گردید در آغوش خدا گم، دریا شده با دیدن او غرق تبسم، از کعبه برون آمد و در روز چهارم گردید گرامی تر از آسیه و مریم. مکه پس از آن بود که گردید مکرم. عوض میخوام، توفیق ابو طالب از کار تو بود است، خوشبخت اسیری که گرفتار تو بود است، خاک قدم جعفر طیار تو بود است، دل باخته حیدر کرار تو بود است، ای آن که قدوم تو شکافنده کعبه است، حیدر پسرت گوهر تابنده کعبه است. کعبه پس از آن واقعه انگشت به لب شد. شعبان رمضانی است که مبهوت رجب شد، زیتون که به قربان علی رفت رطب شد، فرزند تو فخر عجم و شاه عرب شد، پیغمبر اسلام تو را مادر خود خواند، حیدر همه عمر تو را سرور خود.
زقین عج جدیدی به یار شجبه نکردی، سلام من به بازو کبودی رویت، به سرخ فامی عشق تو و سپیدی مویت، مدینه منزل قرآن، مدینه محفل قرآن، درون دل خبر داری تو از درد دل قرآن، مدینه شهر پیغمبر، مدینه شهر پیغمبر، خدا بر تو نظر دارد جستی شهر پیغمبر، مدینه شهر مدینه شهر پیغمبر، مدینه بود کعبه گرفتارد که هستی تربت زهرا، چرا با ما مدینه شهر پیغمبر، مدینه شهر پیغمبر، مدینه شهر پیغمبر.
یه وقتایی تو اوج روزه، مثلا شب عاشورا، مثلا شام غریبان امام حسین، من متن امیرالمومنین رو میخونم. بعضی هم میگن آقا امشب شب عاشوراست، مثلا امشب شهادت حضرت زهراست، خب شما شعر مثلا مناسب با موضوع بخون. معتقدم که در هر شرایطی خوندن ذکر فضائل اهل بیت امیرالمومنین مخصوصا قلب امام زمانمون رو آروم میکنه، مثل یک مسکن عمل میکنه، چون ما یه ذره از اون اقیانوس‌های بیکران هستیم، محبتشون در وجود ماست. وقتی که ما به آرامش میرسیم با ذکر اهل بیت، این روزیه که خدا به ما داده و این عادت اهل بیته که ذکر جدشون به آرامش برسونتشون. در این شبهای داغ، در این شبهای سوگ، اگر شعری تقدیم کردم به مادر گرامی امیرالمومنین، به خاطر آرامش قلب امام زمان بود، به خاطر اینکه هیچ کس عروسی شایسته تر از این بانو نداشته. و حضرت فاطمه بنت اسد عزیزترین و بلند مرتبه ترین عروس دنیا رو خدا قسمتش کرد. در خدمت جناب استاد نهاوندی هستیم با ذکر این مطلب که خب در قسمت اول برنامه صحبت کردیم درباره لزوم واکاوی و پژوهش و حقیقتیابی این فاجعه بزرگ بعد از هزار و چند صد سال. اما تو بخش دوم باز هم در خدمت استاد نهاوندی ارجمند هستیم. جناب استاد تو این بخش خدمت شما عرض کنم که میخوام از اون سوال بکنم که ما تو قرآن میخوانیم که وعتصمو به حبل الله، به قول خود حضرت عالی خیلی ها اگر راهنمایی اهل بیت، تفسیر اهل بیت نباشه، ممکنه از این حبل الله تعابیر گوناگونی رو برداشت بکنن. این حبل الله دقیقا چیه؟ این حبل اللهی که باید بهش چنگ بزنیم و از تفرقه بپرهیزیم.
بله، خب اتفاقا ادامه اون نکته‌ای که فرمودید که جریان امیر المؤمنین باید احیا و زنده بشه، حضرت صدیق طاهره شهیده این جریانن، جریان ولایت هستن و به همین دلیل این اتفاقی که در فاطمیه افتاد و جسارت هایی که اتفاق افتاد به واسطه مسئله تبیین و تحلیل ولایت بود. این نشانه باید خاموش می شد تا گروهی بتواند به اغراض و لوازمی که پیگیری می کرده برسه. این سوالی که شما می فرمایید سوال مهمیه. ما در خانه پیامبر میریم و از پیامبر میپرسیم که یا رسول الله حبل الله چیه؟ یه حدیثی سو غیبت نعمانی صفحه 42، میدونید کتاب غیبت نعمانی یکی از کتابهای حدیثی بسیار معتبری است که خب خیلی از علمای بزرگ بهش تمسک میکنن و استفاده میکنن از مزامینش. کان رسول الله ذات یوم جالسا فی المسجد، میگه پیامبر یک روزی در مسجد بودن و معه اصحابه، اطراف حضرت هم اصحابشون نشسته بودن. اذن پیامبر و قال یتلو علیکم رجلون، پیامبر فرمودن، خودشون فرمودن که الان یه مردی میاد سمت شما من اهل الجنه. این مرد مرد بهشتیه. خب خیلی مهمه همین الان به ما بگن آقا مثلا خونتون یه نفر دقل باب میکنه وارد میشه، پیامبر بفرمان این اهل بهشته، چقدر ما خوشحال میشیم، بالاخره این شخصیت شخصیت مهمیه. بعد فرمودن یسالو اما یعنی، این سوالی میکنه معنادار پرمحتوا به درد بخور. دیدید بعضی سوالایی میکنن به درد نخور، اما این شخص سوال به درد بخوری میکنه. و ناگهان دیدن بله یه مرد بلند قامتی وارد شد و سلم سلام کرد به پیامبر، گفت یا رسول الله انی سمعت الله عز و جل، من قرآنو که میخوندم شنیدم و دیدم که خداوند فرموده و اعتصموا به حبل الله جمیعا ولا تفرقوا، فما هذا الحبل، دعوا سر همین ریسمانه است. این مهمه، یعنی سوال کلیدیه، سوال اساسیه، این حبل چیه که ما ملتزم به چنگ زدن به او هستیم. فما هذا الحبل الذي امرنا بالاعتصام به و الا نتفرق عنه، اگر ما به اون چنگ نزنیم پاره پاره میشیم، اختلاف ایجاد میشه، به تفرقه میفتیم، اون حبله چیه؟ سوال سوال خیلی هوشمندانه و دقیق و عمیقیست. خب پیامبر طبیعتاً میتونستن پاسخ رو همون آن بدن، اما فاطرق رسول الله ملیاً، پیامبر یک زمان نسبتاً طولانی به فکر فرو رفتند و صرف کندند به تعمق. ثم رفع رأسه، بعد سرشون رو بلند کردن و اشار بیدهی الی علی ابن ابی طالب، با با دستشون نشان دادن امیرالمومنین علی علیه السلام رو، همون کاری که در قدیر خم کردن. یه علی رو نمیخوان بگن که مردم بگن این علی، خب زیاد اسم علی داریم. اشار بیدهی الی علی ابن ابی طالب، فرمودن هادا حبل الله الذی من تمسک بهی اسم بهی فی الدنیا ولم یذل بهی فی الاخرته. فرمودن اون کسی که باید بهش تمسک جز حبل الله، اگر به او تمسک بجوین معصوم میشین از خطا، از انحراف، از بیراه رفتن، در امان میمونید و گمراه نمیشین در آخرت، علی علیه السلامه. خب طریق سوی بهشت، برنامه حرکت به این واضحی، علامت، نشانه. خب این روایت ادامه‌ای داره که من کمتر دیدم از علما در کتاب‌هاشون یا اشخاص منبری ذکر بکنن. توی غیبت نعمانی ادامه این حدیث اینه که این شخص رفت امیرالمومنین رو بغل کرد، به سینه چسبان و فرمود که خدا رو شاهد می‌گیرم که من به این شخصیت بزرگ تمسک کردم تا این اعتصام من مانع از تفرق و اختلاف و جدایی بشه، سعادتمو میخوام. این عمل از او انجام گرفت و بعدش هم تو روایت داره که فولا و خرج، خدافظی کرد و خارج شد. یک کلمه، حرف حق، یک کلمه از یه عزیزی از دوستان ما. من مشهد مشرف بودم تو حرم مطهر امام رضا که انشالله خدا قسمت و روزیمون کنه مشرف بشیم به آستان بوسیه حضرت ملک پاسبان، پاسبان امام رضا علیه السلام. عزیزی از دوستان ما از تهران اومده بود، گفتم آقا جون کی اومدی؟ گفت حاج آقا یه ساعت پیش رسیدم. گفتم کی میری؟ گفت یه ساعت دیگه. گفتم چرا به این زودی؟ گفت حرف حق یک کلمه است، اومدم به امام رضا بگم و برم. میخواست از حضرت چیزی بگیره. اینم اومد حرف و سوال و اون بنیمایه حرکت به سمت سعادت و فلاح و رستگاری خودش رو به این دقت. تو روایت این است که یه شخصی از اصحاب گفت آقا، به پیامبر گفت اجازه میدید من دنبال این مردی که انقدر توصیف کردید و انقدر دقیق سوال انجام داد برم و از او التماس دعا کنم، طلب غفران کنم. خب نگاه کنید این مسیر کاملا مشهوده که بعضی از همین حلقه دارن کار خطای، حالا پیامبر اجازه فرمودن. اما حالا دقت کنید تو این روایت چی میگه؟ رفت این شخص رو تو راه پیدا کرد، بهش گفتش که از خدا بخواه خدا منو ببخشه و عرضم به حضورتون، طلب مغفرت ازش کرد. این شخص بهش گفتش که افهمت، این دیدید به مرده میگن افهمت، گفت افهمت ما قال رسول الله و قلت له، تو شنیدی من به پیامبر چی گفتم و پیامبر به من چی فرمودن؟ فَإِن كُنْتُ مُعْتَصِمًا بِحَبْلِ اللَّهِ غَفَرَ اللَّهُ لَكَ، تو اگر معتصم به اون حبل اللهی که بهت اشاره شد بشی، خب خدا میبخشتت، گمراه نمیشید، آخرت در امانی. و ان لم يعتصم لا غفر الله لك، اگر اعتصام و تمسک پیدا نکنی. پس دعوا سر همین حبل است. وجود مقدس و نازنین حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها که اینقدر پیامبر تکیه می کردن، خیلی آقا واسه من جای تعجب بود. این تعجب در دوره پیامبر هم اتفاق افتاد. خب نگاه کنید پیامبر هر موقع به جنگ می رفتند می آمدن از دخترشون خداحافظی می کردن. اولین جایی تاریخ نوشته، همه اهل سنت و شیعه نوشته، هر از موقعی که از جنگ برمی گشتن اولین جایی که می رفتن خدمت در حقیقت حضرت زهرا سلام الله علیها، فقام الیها، موقعی که حضرت زهرا به سمتشون می اومدن بلند می شدن به سمت حضرت زهرا می رفتن. اینی که هی در خانهشون السلام علیکه یا اهل بیت نبوه، این تکرار مکررات، این دستبوسی پیامبر اکرم که عرض کردم یه موقعی گفتن که آقا دخترتون مثلا کم سن و سال، شما چرا دستبوسی؟ فرمودن من از جانب خدا مأمور به این دستبوسی هستم. نشانه است، علامته که متوجه بشید اگر زهرای مرضیه پشت سر جریانی قرار گرفت، اون حقه، اون معیاره، اون ملاکه.
پس این دستبوسی جداست از یک احساس عاطفی پدرانه.
حتما همینطوره، حتما. کما این که اون احساس بین حضرت صدیقه طاهره و پیامبر اکرم هم همینطوره. بالاخره اینها شأن و مقامشون والا و بالاست. اگر قصه غمی ناراحتی براشون پیش میاد برای اینکه مسیر هدایت جامعه به اختلال افتاده، خب همینجا این نکته قابل توجهیه. من اینها رو نوشتم. ما احادیث ایذای زهرای مرضیه رو زیاد داریم. آدرس من عرض میکنم که خب نگاه کنید، حضرت صدیقه طاهره شهیده راه ولایتن، یعنی میخواستن علامت باشن. من به شما عرض میکنم این رو کاملا آدم احساس میکنه، اگر صدیقه طاهره بیش از این زمانی که خب چند روز بیشتر از رحلت پیامبر نگذشته بود اون اتفاق افتاده، چرا به این سرعت؟ چرا جسارت به این حد؟ معلوم میشه که این علامته، این سمبوله، این نماد، این جریانی که مردم دیدن و شنیدن، اگر این وسط باشه حتما احقاق حق میشه، حتما صدیقه طاهره دست بر نمیداره، کمون که دست بر نداشتن جریان خطبه فدکیهی که خوندن، جریان بکا و گریه هایی که داشتن. مسئله خانه نشین شدن امیرالمؤمنین به عنوان شوهر نبود، مسئله سر این بود که مشعلی که از نبوت انبیا روشن شده بود و بناست این خط حرکت به سوی تعالی و فلاح و رستگاری رو دنبال بکنه و روشن کنه راه، این داره خاموش میشه. لذا حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها اومدن و مقابله کردن. خب قرآن کریم خیلی واضح، خیلی واضح در سوره احزاب آیه 57 میفرماد ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والاخره واعد لهم عذابا مهينا. فرمود کسی که خدا و رسول خدا را اذیت کنه، خدا او رو لعنت کرده در دنیا و آخرت، یعنی هم مسیر دنیا و هم مسیر آخرت. اینطور نیست که دست تو بدی به دست دنیات آباد شه، نه، اون حاکمیت و حکمرانی که مورد لعنت الهی است نه دنیای انسان رو آباد میکنه نه آخرت. و عد لهم عذابا مهینا، یعنی در آخرت هم که دیگه با نفساست. خب حالا اینجا ما اسنادی رو خدمتتون عرض میکنیم که فاطمه زهرا سلام الله علیها مورد ایزا قرار گرفتن. این حدیث تبری رو باید همه حفظ داشته باشن، برن بررسی کنن. من برخی از این آدرس ها رو نوشتم در صحیح بخاری جلد 3 صفحه 1374 باب مناقب فاطمه، در خصائص الامام علی النسائی صفحه 122، و حالا روایاتی که خدمت شما الان میخونم. فرمود فاطمه تو بزعت منی من آزاها فقط آزانی. فاطمه پیامبر فرمودن پاره تن منه، بزعه منه، کسی که او رو اذیت کنه منو اذیت کرده. و من آزانی فقط آز الله، اگر کسی منو اذیت کنه خدا رو اذیت کرده. در نسخه بدلی فمن اغذبه ها اغذبنی، کسی که او رو ناراحت کنه منو ناراحت کرده. صحیح بخاری جلد 3 صفحه 1126، خب دقت بفرمایی. فقذبت فاطمتو بنت رسول الله فحجرت ابابک فلم تزل مهاجرتهو حتی توفیت. فرمود که خود این نکنه، صحیح بخاری دارم آدرس میدم، ناراحت فقذبت، یعنی فاطمه زهرا، فغضبت فاطمه بنت رسول الله دیگه، فهجرت ابوبکر، از او جدایی گرفت، دوری گرفت، فلم تذر مهاجرته او حتی توفیت. از این ناراحتی هم بهبود پیدا نکرد تا وفات پیدا کرد. همین صحیح بخاری جلد 4 صفحه 1549 در باب غزوه خیبره میفهمد فوجدت فاطمتو علا ابی بکر فی ذالکه فهجرتهو فلم تکلمهو حتی توفیت. فرمود فوجدت معناش یعنی این که غضبناک شد، ناراحت شد فاطمه بر ابی بکر در این مسئله، و او رو ترک کرد. فلم تو کلم او حتی تو وفیت. همین صحیح بخاری جلد 6 صفحه 2474 در باب قول النبی فرمود، این بابش لا نور سما ترکنا صدقه فحجرته فاطمه فلم تو کلم او حتی ماتت. بیهقی در سنن کبرا جلد 6 صفحه 13 فغضبت فاطمه تو علی ابی بکر و حجرته فلم تکلمه حتی ماتت. اینجا خیلی عجیبه، فدفنها علی لیلا. همین مثل چنین موقعیت هایی کناره گیری کرد حضرت صدیقه طاهره. ابن قتیبه در امامت و سیاست همین مسئله رو ذکر کرده با این توضیح که اونجا این داستان رو در جلد 1 صفحه 17 نقل میکنه که خب بعد از اینکه زنان مهاجرین و انصار اومدن خدمت حضرت صدیقه طاهره برای ملاقات کردن و این حالتی که در حضرت بود، حالت مریضی که در حضرت بود، خب ازشون پرسیدن کیف هست بعد چگونه صبح کردی؟ حضرت نفرمودن من دستم و بازوم و سرم و جسارتها رو نفرمودن، فرمودن من صبح کردم حال من اینجوریه که از مردان شما بیزارم، از مردان شما ناراحتم. به اندازه خطبه فدکیه های علوی این خطبه بستریه حضرت صدیقه طاهره حاوی پیام، حاوی پیامه. تأکید میکنم انشالله دوستان در همین ایام مرور کنن این خطبه بستریه حضرت صدیقه طاهره رو. خب بعد خلیفه اول و دوم طبق نقلی که حالا عرض میکنم باز آدرسشو همین بیهقی در سنن کبرا آورده که خب اومدن از حضرت امیر اجازه خواستن برای ملاقات و امیرالمؤمنین ظاهراً در مرحله اول این رو نپذیرفتن. قسم یاد کردن که به زیر سقف نمیریم، یعنی به خانه بر نمیگردیم تا این ملاقات صورت بگیر. خب این اتفاق معلومه چه فاجعه‌ای داره اتفاق میفته. دختر رسول گرامی اسلام چند روزی بعد از پیامبر داره از دنیا میره. به چه واسطه ای؟ چرا این اتفاق افتاده؟ ما راجع به یک بی بی 70-80 ساله صحبت نمی کنیم، در راجع به بانوی 18 ساله داریم صحبت میکنیم. آقای علوی این مسئله اینقدر مهمه، اینقدر مهمه که یه شخصیتی زیاد از مسیحی ها خیلی تحقیق تو این موضوع کردن. یه شخصیتی خدمت شما سلیمان کتانی، این کتاب‌های متعددی نوشته، راجع به حضرت مسیح نوشته، راجع به پیامبر نوشته که کتاب سال عراق شد، راجع به امیرالمؤمنین نوشته، یک کتاب نوشته راجع به حضرت صدیقه طاهره، فاطمه الزهرا و تران فی غمد. تحقیق کرده، خودش ادیبه، هم تاریخ نگار محقق ادیبم هست. میگه فاطمه زهرا خشم و شجاعت برافروخته است که حرکت مبارزه آغاز کرد. چرا؟ چرا باید صدیقه طاهره دختر پیامبر بعد از وفات حضرت این در حقیقت شمشیر رو از نیام بکشه؟ چرا به این صورت یبن ابی قحافه این صحبت ها، این تعابیر از حضرت صدیقه طاهره چرا اتفاق افتاده؟ اینجا نشان میده که اومد حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام، شاید مثل دیشبی بوده، پریشبی بوده، خدمت حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها و گفت ایتو حل خره، ای زن آزاده. این تعابیر دقت بفرمایید، فلان و فلان اومدن برای عیادت تو. خب این خانه، خانه رحمت، خانه عطوفت. حضرت صدیقه طاهره این شوهرداری، این تبعیت، این عطوفت، این ماجرایی که اتفاق افتاده از یادها نرفته. اما حضرت صدیقه طاهره فرمودن که البیت بیتک و الحره امتک، این خانه خانه توست یا امیرالمومنین، و این حره ای که نام بردی این کنیز توست. اجازه دادن این تعابیر مال من نیست، مال کتاب های اهل شیعه نیست، مال اهل سنت. ابن قتیبه در الامامت و سیاست جلد 1 صفحه 17 میگه نشد، بله بله، نشدت کما کما الله علم تسمع رسول الله. خب اینا اومدن عیادت کردن، گفتن حالا یه اتفاقی افتاده. حضرت فرمودن، حضرت زهرا سلام الله علیها فرمودن که من از شما فقط یه سوال دارم، این سوال منو جواب بدی. این سوال ما هم الان هست، این سوال هنوز پاسخ پیدا نکرده، این پاسخ باید داده بشه. گفتن شما دو نفر رو به خدا شهادت میدم، آیا نشنیدید از رسول الله یقول رضا فاطمه من رضای و سخط فاطمه من سخطی؟ آیا نشنیدید که پیامبر فرمودن رضایت فاطمه رضایت منه و سخط فاطمه سخط منه؟ بعد اینها مدتی سکوت کردند و بعد گفتن چرا، نعم سمعناه من رسول الله، ما اینو شنیدیم. نکات دیگه هم گفتن که فقط من احب فاطمه احبنی و من ارزا فاطمه، فقط ارزانی و من اسخط فاطمه فقط اسخط. گفتن نعم سمعناه من رسول الله، شهادت دادن که ما شنیدیم. حضرت صدیقه فرمودن فعنی اشهد الله و ملائکتهو انکما اسخطتمانی، شما منو به ناراحتی وادار کردید، شما منو غضبناک کردید. و ما ارزیتمانی و ان لقیت النبی لاشکو نکما الیه و الله لادعون الله علیک فی کل صلات اصلیها، من اگر پیامبر رو ببینم شکایت شما رو میکنم.
بمیره.
نگاه کنید این مسئله اینه. و بعد گفتن من بعد از هر نمازم شما رو نفرین میکنم. این تو کتابهای خود اهل سنته، اگر دروغ اعلام بکنن دروغه، ولی اگر راسته پاسخ باید داده بشه. این مطالبی که من عرض کردم از سیرت النبویه صفحه 432 هم هست، در آدرس های متعددی که وفاء الوفاء سمحوری جلد 3 صفحه 995، صحیح مسلم جلد 5 صفحه 82 و 83، کتاب الثقیف و الفدک احمد ابن عبدالعزیز ابو بکر جوهری، جوهری بغدادی، در اون کتاب هم اومده. ما یک کتابی داریم الهجوم علی بیت فاطمه، 300 آدرس از کتب شیعه و سنی در خصوص این مطلب ذکر کردم. و بعد جالبه، مثل دیشبی پریشبی صبحی هر موقعی بوده، ما بازخوانی تاریخ نمی کنیم، ما داریم نشان میدیم یه علامتهای سوالی که اونجا حضرت صدیقه طاهره اوست علیان واقعی رو نقل کرده، لما حضرت حل وفات، موقعی که وفات زمانش رسید، اوست علیان حضرت صدیقه طاهره وصیت کرده امیرالمومنین ان لا یصلی علیها فلان و فلان، که نماز نخونن اونها. خب این نکته است تا کجا؟ تا لما توفیت. اینی که حالا بعضی ها میگن نماز خوندن، تشییع کردن، دفن کردن، قبر حضرت صدیقه طاهره مشخص نیست، این سوال بسیار جدی است. به همین دلیل عرض من این است که اگر ما اینها رو بحث میکنیم به واقعه تاریخی محول نمی کنیم، میخواییم جریان حق و هدایت خودمون رو متوجه بشیم، میخواییم ببینیم این علامت به کجا اشاره داشت، ما رو به چه سمت و سوی باید میکشوند و نگذاشتن این مسیر طی بشه. خب به همین دلیل شهید شدن و غسل شبانه، دفن شبانه، کفن شبانه، اینها چیزهایی است که مکرر در مجامع اهل سنت اومده، در کتابهای اهل شیعه هست، مورخین محقق مسیحی هم اونهایی که منصفانه این رو بررسی کردن به این اذعان داشتن. و به همین دلیل این جریان و حادثه تاریخی، این نشان دادن حبل الله المتین، این ریسمانی که ما باید چنگ بزنیم، اینها در همین موقع بازخوانی میشه و ما فراخوانی میکنیم. عزیزان ما، دوستان ما، کسانی که منصفانه تحقیق میکنن، تحقیق علمی اشکالی نداره. من اینهایی که الان عرض کردم مراجعه به کتابهای اهل سنته، کتابهای شیعه نیست که من استناد کردم بهش. خب اینا بررسی بشه، واقعیت قضیه کشف بشه، بشینیم ببینیم چه راه حل‌های منصفانه و مدقانه دقیقی و شریفی هست که بتونیم راهکاری پیدا کنیم برای اینکه جامعه اسلامی به سمت فلاح و رستگاری و اتحاد و اتصال برسه و راه اتصال و اتحاد کتاب و سنت، عترت نبوی و قرآن کریم. اینها در کنار هم دیگه اگر حرکت بکنن و این جریان به درستی هدایت بشه، ما انشالله افقهای بسیار بزرگی رو هم اهل سنت هم شیعه با این اتحاد، با این وحدت کلمه‌ای که میتونن در مسیر تعالی و سعادت داشته باشن و حول محور جریان حق، حول محور جریان ولایت، کتاب منهای ولایت ما رو رهنمون نمی کنه. نفرمایید آقا این چه حرف خاصیه. خب من این نکته رو چندی پیش واسه یکی از دوستان گفتم، آقا اینی که ما مسئله قرآن به تنهایی رو مطرح کنیم، یعنی راه رو نشون دادیم بدون راهنما. قرآن به تنهایی اگر اختلاف ها رو برمی داشت که تا الان جنگ 72 ملت همه را عذر بنه چون ندیدن حقیقت راه افسانه زدن، این جنگ که پایان پیدا نکرده. خود قرآن میفرماد بعضیا موقعی که عرضه میشن به قرآن، ولا یزید الظالمین الا خسارا، یعنی قرآن برای کسانی که اهل ظلمن اهل نفاقن چیزی جز خسارت نداره. خود قرآن داره اذعان میکنه که قرآن به تنهایی نمیتواند افق کمال و سعادت رو، این راه راهنما میخواد.
ممنونم از شما جناب استاد، خدا حفظتون بکنه. استفاده کردیم. چند بیت به نیت شفاعت اهل بیت بخونم و به نیت تعجیل در فرج. که زهرا همان که بی خبری از فضائلش، صف می کشند جن و ملک در مقابلش، صدیقی که نیست به جز صدق در دلش، آن زهری که هست علی ماه کاملش، تنها خداست مرجع حل المسائلش. زهرا اگر نبود امامی نداشتی، در کوی عشق و عاطفه نامی نداشتی. زهرا اگر نبود امامی نداشتیم، در کوی عشق و عاطفه نامی نداشتیم. بگذار سر به مهر بماند دلائلش، حق را به لطف فاطمه بیشک شناختم، ده ها کتاب خواندم و اینک شناختم، گر با همین بضاعت اندک شناختم، مدیون حر عاملیم با وسایلش. زیرا دلیل خلقت افلاک فاطمه است، سرچشمه فراتر از ادراک فاطمه است، شرح حدیث قدسی لولاک فاطمه است، زهرا علی است پس پدر خاک فاطمه.
دستی که بسته بود میشست بی صدا، دستی که خسته بود در زیر نور ما گل برگ گل کبود، گلها فسرده بود، جرم علی چه بود، روی عدو سیاه، یا فاطمه یا فاطمه یا فاطمه یا
فاطمه یا فاطمه آتش زدی به جانم بانوی بی نشانه بانوی بی نشانه بانوی بی نشانه گفتی مرا کفن کن مظلوم من شبانه مظلوم من شبانه مظلوم من شبانه سردار بدر و خیبر دیگر ز پا فتاده دستی به دوش سلمان دستی به سر نهاده یا فاطمه یا فاطمه یا فاطمه یا فاطمه یا فاطمه یا فاطمه یا ابن الحسن کمک کن جد مطهرت را جد مطهرت را جد مطهرت را بیرون ببر ز خانه تابوت مادرت را تابوت مادرت را تابوت مادرت را روزی تو خواهی آمد از غربت زمانه می آوری نشانه آن قبر بی نشانه یا فاطمه 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 یا فاطمه
شام غریبان فرزندان حضرت زهراست و این شبها باید با زبان عشق صحبت کرد. هر کلامی که بگم قاصره، هر شعری که بخوانم نارساست. نه طبع من یارای این رو داره که این درد و این اندوه عظیم رو، اندوه آسمانی نه اندوه زمینی، اندوهی که ملائک رو داغدار کرد، اندوهی که ستون آسمان و زمین رو به لرزه درآورد، بخواد توصیف بکنه واقعا غیر ممکنه. فقط این که در این شبهای گران قیمت، در این لحظات گران سنگ، دست توسلمون رو به سمت آسمان بلند میکنیم. بعد حضرت صدیقه شهیده رو واسطه قرار میدیم و عرض میکنیم که اللهم عجل لولیک الفرج. بخش پایانی گفتگوی من با جناب استاد نهاوندی است و از بیان شیرین و رسای ایشون تا اینجای برنامه واقعا لذت بردم. بخش پایانی رو جناب استاد خودشون مدیریت کنند و راجع به هر چه میدانند و صلاح میدانند صحبت کنند.
خواهش میکنم. عرضم به حضورتون که من این قسمت پایانی رو یه مقداری میخوام راجع به فضیلت حضرت صحبت بکنم. آقای علوی، ما سه بعد در وجود انسان و سه نیاز بزرگ در هستی هر انسانی هست که اونها رو باید کشف کنه. یه بعد مادی انسانه. ابعاد مادی انسان خیلی واضحه، همین نیازی که ما به خواب و خور و خدمت شما عرض کنم زندگی و ازدواج و سرپناه اینا داریم، اینا نیازهای مادی ماست. خب به این نیازها پاسخ میدیم، در پی رفع این نیازها هستیم. نیاز دومی که انسان داره نیازهای روحیشه. همه انسان ها اینجوری هن که نیاز روحی دارن، نیاز به محبت کردن دارن، نیاز به محبت شدن دارن. اما یه نیازی در وجود انسانه که این نیاز کمتر بهش توجه شده و اون نیاز نوریه. این نیاز نوری رو قرآن در سوره حدید اشاره کرده، اونجایی که می‌فرماد که بین مؤمنین و مؤمنات و منافقین و منافقات یک گفتگوی در عالم محشر و قیامت ایجاد شد. یوم یقول المنافقین و المنافقات للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم. اینها برمیگردن منافقین و منافقات در اون ظلمت و نداری و ناچیزی و تاریکی به مؤمنین و مؤمنات میگن که انظرونا، به ما نگاه کنید. نقتبس، قبس یعنی یک ذره، نقتبس من نورکم، ما یه مقداری از نور شما استفاده کنیم. قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، اشاره میکنن برگردید تو دنیا، این نور رو ما از تو دنیا آوردیم. مؤمنین و مؤمنات نور رو از سراپرده زندگی مادیشون به دست آوردن. فضرب بینهم بسور لهو باب باطنه فیه الرحمه و ظاهره من قبله العذاب. یه دیوار، سور به معنای دیوار، دیوار بلندی ایجاد شد که این منافقین و منافقات از این نور همین مقدارم بهره مند نشن. فاصله افتاد. قیل ارجعوا وراءکم فضرب بینهم بسور لهو باب باطنه فیه الرحمه و ظاهره من قبله العذاب ینادونهم. این منافقین و منافقات داد زدن، علم نکن معکم، ما یه با همدیگه نبودیم، توی عالم زندگی نمی کردیم، تو دنیا پیش همدیگه نبودیم. این سوال، سوال جدیست. این نور رو ما از کجا باید کسب کنیم؟ منبع نور کجاست؟ بله، الله و نور و السماوات و الارض. اما اون حقایقی که نورانیتشون و افاضه این نور رو برای ما تجلی بخشن، وجود مقدس اهل بیت، عصمت و طهارت و به ویژه فاطمه شهیده حضرت صدیقه طاهره است. تو خطبه فدکیه خب اشارات بسیار زیادی در این خطبه شده و یکی از این اشارات اینه که احمد الله الذی به عظمتهی و نورهی یبتقی من فی السماوات و الارض الیه الوسیله. می فرماد که حضرت صدیقه خدا رو حمد میکنیم که به نور عظمتش آسمانا و زمین باقی است و به سوی او باید حرکت کرد. بعد فرمودن نحن وسیلته فی خلقه و نحن خاصته و محل قدسه و نحن حجته فی غیبه و نحن ورثه الانبیائه. این رو تو شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید جلد 16 صفحه 211 هم میتونن عزیزان ما دنبال بکنن. تو خطبه فدکیه بحث نور، بحث تجلی قدس. اون ظاهر قضیه این نیست که صرفا حضرت رفته باشه فدک رو بگیره.
دردناک، بعضی ها تصور میکنن این یک درخواست مالی بوده.
نخیر، این جریان یه جریان احیا کننده یه دین بوده، معارف بوده. و بعد حضرت استادمون آقای خدا رحمت بکنه، حضرت آیت الله العظما عز الدین زنجانی، مشهد ایشون تشریف داشت، از شاگردان مرحوم علامه طباطبایی و مرحوم حضرت امام بودن، یه دو جلد شرح کردن بر خطبه فدکیه. خیلی شرح عمیق و عنیقی است. خب مسئله نوره. روایت داریم که از حضرت صادق علیه السلام سئل لمه سمیت زهرا، چرا حضرت زهرا رو زهرا نامیدن؟ سؤال. قال لأن الله تعالی خلقها من نور عظمته، خداوند تبارک و تعالی از نور عظمتش زهرا رو آفرید. فلما اشرقت اضاءت السماوات والارض بنورها، موقعی که درخشیدن میگرفت آسمان و زمین به نور او منور میشد. و غشیت ابصار الملائکه، خب این در کشف القمه فی معرفت الائمه جلد 1 صفحه 464 هم اومده، تو زیارت جامعه کبیرم میخوانید شما. فجعلکم به عرشهی محتقین، خلقکم الله انوارن، خدا شما رو نور خلق کرد. فجعلکم به عرشهی محتقین، حقیقت و اصل و ریشه و منبع و تجلی نور که ما باید از اون استضاعه کنیم، طلب بکنیم، نورانیت کسب بکنیم، صرفا مسائل مادی و مسائل روحی نیست. توسلات ما، توجهات ما، پیروی کردنهای ما، تحت ولایت این خانواده قرار گرفتن، در حقیقت پر کردن نیازهای نوری ماست. اون نیازی که توی آیه قرآن کریم میفرماد ابدیت ما، آخرت ما رو نورانی میکنه. قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، در ذیل این آیه سوره حدید فرمود نحن نور الله، ما اون نوری هستیم که باید از عالم دنیا اون رو استضاعه کنی، به دست بیاری تا بتونید زندگی پس از این عالم که حرکت ابدیت ماست، تا هستیم که هستیم تا کی. لذا اگر بحثی میکنیم که طریق حق و راه هدایت رو پیدا بکنیم، واسه اون ابدیت هست، واسه دنیای دروزه ما نیست، واسه زندگی مادی و عادی ما نیست، برای ابدیت ما داریم فکر میکنیم. این چراغ و مشعل هدایت و نورانیت در خانه اهل بیت، در خانه حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها است. لذا فضیلت و منبع و منشأ نورانیت انسان که نیاز اصیل و اساسی انسانه، در خانه این بزرگواران حاصل و حادث میشه. انشاءالله خداوند تبارک و تعالی ما را از در این خانه ناامید بر مگرداند. من اون شعری رو میخوام بخونم که مرحوم جد ما حضرت آیت الله شیخ محمد نهاوندی که از شاگردان مرحوم آخوند خراسانی بودن و طبع شعر داشتن، حافظ قرآن بودن، ایشون تفسیری دارن تحت عنوان تفسیر نفحات الرحمن آقای علوی، همت علمای گذشته، ایشون یه دور 4.5 سال تفسیر رو می نویسن.
برکتی که خدا به لحظات عمر اینها داده بود.
4.5 سال این تفسیر رو می نویسن، توی آتش سوزی تمام مثبت‌هاش می سوزه. 3.5 سال همت می کنن این تفسیر رو احیا می کنن، که مرحوم آقای خونساری رحمت الله علیه که تهران بودن، اصلا احمد آقای خونساری من خدمتشون شرفیاب شده بودم، می گفتم که از دوستان و مرافقین می پرسیدن که این تفسیر نفحات الرحمن کی چاپ میشه. حالا این بزرگوار که حضرت استاد آیت الله وحید هم در حقیقت شاگرد ایشون بودن، مقام معظم رهبری هم محضرشون مشرف شده بودیم، گفتن که پدر من اسد جواد آقای خامنه ای هم درس عاشق محمد نهاوندی می رفتن، این لطف و این عنایت و توفیق حاصل شد، ایشون طبع شعر داشتن، یه شعر گفتن فکر کنم مال همین ایامه، اگر اجازه بدین.
بله بله
شما
بله.
ما رو به وجد آوردید که این نکته رو بگیم و بعدش هم استفاده کنیم. فرموده علی چون جسم زهرا را کفن کرد، علی چون جسم زهرا را کفن کرد، شقایق را نهان در یاسمن کرد، دو نور دیده اش از ره رسیدند، به زاری جانب مادر دویدند، خود افکندند و بر آن جسم رنجور، عیان شد معنی نورون علا نور. در خدمت شما هست.
بسیار عالی جناب استاد. آقا این لحظات پایانی رو اگر اجازه بدید من شعر بخونم.
بله.
و خوشحال میشم اگه شما بگید با چه موضوعی بخونم، با هر چی که بگید.
این شعر من خیلی خودم از موقع که میشنوم، علی فرمود از نخست زندگی هرگز نمیشد باورم که شود این خانه روزی قتلگاه همسرم. او مرا میخواند و من آن روز دستم بسته بود، کاش آنجا جان من میشد برون از پیکرم. هرچه دشمن خواست او را زد به جرم آن که گفت دست هرگز بر ندارم از دفاع شوهرم. این خیلی تکاندنده است در جلوی چشم یک مرد غیرتمندی به نام امیر المؤمنین علی خیبرافکن، خیبرشکن. این حادثه خیلی حادثه تلخ و جانسوزی است که فکر میکنم اگر از زبان امیر المؤمنین شما شعری رو در رسای صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها بفرمایید.
بله، اول با مدح شروع بکنم که نفسم قوت بگیره و این همون نوریه که خداوند شامل حال ما کرده. ما که غیر از روسیاهی چیزی نداریم. به نجف آمدم زلال شدم، راهی جاده کمال شدم، محو گنبد شدم کبوتربار، مونس هر شکسته بال شدم، به ذریحش دخیل می بستم، پس از آن غرق شور حال شدم. در جمال خدا نمای علی تشنه ذات ذوالجلال شدم، من کجا و حریم شاه نجف که چنین لایق وصال شدم. روسیاهم ولی از آن گفتم وارث لکنت بلال شدم. با خود این بیت را که می‌خواندم مست جام علی و آل شدم، که علی دست قادر ازلی است، رشته ما سوا به دست علی است. گوش دل باز کن که جان شنوی، آن چه نشنیدنی است آن شنوی. راهی وادی و سلام شوی، مثل قاضی حدیث جان شنوی. دل هر ذره را که بشکافی از دل ذره ها از آن شنوی. اشهد و ان مرتضی حیدر از سراپای این جهان شنوی. وصف مولای مهربانی را از لب صاحب الزمان شنوی، که علی دست قادر ازلی است، رشته ماسوا به دست علی است. کعبه هم شد جمال دلجویش، قبله من خم دو ابرویش. لحظه لحظه نسیمی از جنت می کشاند دل مرا سویش. رازهایی نگفتنی داریم من و درویش و ذکر یاهویش. چه شبی بهتر از شب گیسوش و چه صبحی است بهتر از رویش. پنج پیغمبر اولوالعزمند رهگذاران هر شب کویش. آن خداوند عادلی که علی هست میزان ترین ترازویش. خواست تا در دل سهرگاهان که شبم این چنین سناگویش، که علی دست قادر ازلی است، رشته ماسوا به دست. بجز این عشق عشق دیگر نیست، نسرودن از او میسر نیست. با رسول مکرم اسلام بجز از او کسی برادر نیست. آن که در لیلت المبیت جز او هیچ کس در میان بستر نیست. هنر او به بنده بودن اوست، هنر او به فتح خیبر نیست. زیر طوفان ظلم فریادی از سکوت علی رساتر نیست. صاحب عز و آبرو نشود هر کسی خاک پای قنبر نیست. ملک و جن و انس می دانند که امیری به غیر حیدر نیست، که علی دست قادر ازلی است، رشته ماسوا به دست. بی علی عشق اعتبار نداشت، کوچه های زمین بهار نداشت. جز علی هیچ کس در آن دل شب با یتیمان کوفه کار نداشت. پهلوانی که بین نخلستان همدمی غیر ذوالفقار نداشت. جبرئیل از بهشت می آورد باغ مولای ما انار.
این شعر رو توی پیاده روی اربعین نوشت. جبرئیل از بهش می آورد، باغ مولای ما انار نداشت، تکیگاهش همیشه فاطمه بود، بعد زهرا که روزگار نداشت. باز باران گرفت و شاعر به جز این بیت ماندگار نداشت، که علی دست قادر ازلیست، رشته ماسوا به دست علیست، راز آن در غلاف شمشیر است، که هوای مدینه دلگیر است، یاس را با لگد سه نقطه و بعد فزه آمد، ولی کمی دیر است، دست را با تناب، اما نه شیر حتی در این قفس شیر است. کوفه روزی مدینه خواهد شد، صحبت از کوچه نیست، از تیر است، صحبت از آن علی که شش ماهه، صحبت از آن علی که بیشیر است. قصه را تازیانه خواهد گفت، در و دیوار خانه خواهد گفت، قصه را تازیانه خواهد گفت، در و دیوار خانه خواهد گفت، رازهای نهانی شب را موی زینب به شانه خواهد گفت. ببخشید آقا، سرتون درد
بود.
ببخشید. آقا دعا بفرمایید و از محضر بینندگان خداحافظی کنید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. خدایا خداوندا، به حق امشب امیرالمؤمنین، به حق قربت امشب امیرالمؤمنین، اسلام و مسلمیان عزت، اعتلاء، عنایت بفرما.
الله امین.
صاحب ما رو، ولی ما رو، امام حی و حاضر ما رو خدایا به ما برسان. خدایا خداوند و توفیق انجام وظیفه، توفیق انجام تکالیف دینی به همه ما عنایت بفرما.
الله امین.
خدایا خداوند و مملکت اسلامی ما، شیعیان رو، خدایا علما رو، مراجع رو، مقام معظم رهبری رو در کنف عنایت و حفاظت و لطف امام زمان قرار بده.
الهی.
خدایا مریضان اسلام، کسانی که در بستر بیماری هستن، شفای عاجل عنایت بفرما. اموات همه عزیزانی که بیننده و شنونده این برنامه هستن، شخصیت عزیز و شاعر محترم که در محضرشون هستیم، خدایا اموات ایشون رو غریق بهار رحمت بفرما. نثار و همه شهدا، همه علمای مازین، روح پرفتوه مرحوم حضرت امام، یادگارانشون بخوانیم امشب که شام غریبان حضرت صدیقه طاهر است، رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم یا علی مدد.
صبح روز سه‌شنبه من پاشدم با دو چشم خیز، دیدم انگار توی این شهر هیچ کی عین خیالش نیست، هیچ کی عین خیالش نیست، انگار نه انگار دیروز همین جا یکی خورد به دیوار، انگار نه انگار دیروز یه زن رو زد از بین غزار، انگار نه انگار یه بچه شهید شد زمستان، دیروز آتیش امروز قربت، فردا حمام میرسه منتقم زهرا، میرسه منتقم زهرا، عین طالب به دم زهرا، عینت طالب و به دم زهرا، عینت طالب و به دم زهرا، عینت طالب و به دم زهرا.
غریبم که خاتم از تنها معمومم، راه خونه تا مسجد رو میدوید یار مظلومم، راه خونه تا مسجد رو میدوید یار مظلومم. انگار نه انگار ریختن سرش ادهی مردم آزار، انگار نه انگار اینقدر زدن دستش افتاد از سار، انگار نه انگار از درب چشمای یارم شده تا ساده بود زهرا، پای من ساده بود زهرا، عینت خاله با به دم زهرا،
عینت خاله با به دم زهرا، عینت خاله با به دم زهرا، عینت خاله با به دم زهرا.